أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية و سولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقابت النقویه و الهیبت العسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. هم نتولا من اعدائهم نتبرع الى الله. قال الله تبارك وتعالى ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور. آستانه محرم قرار داریم و این قصه هفته دفاع مقدس امسال ما، جریان شهید و شهادت ما، خیلی خوش تلاقی پیدا کرده با عظمت کاروان امام حسین علیه السلام به سمت کوفه برای مبارزه. الا ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اسنتین، یا رکزنی بین اسنتین بین السله و الزله و حیات من الزله. فرمود منو بین دوراهی قرار داده این مستکبر زمان یزید، این حرامزاده، من رو بین دوراهی قرار داده، بین سله یعنی شمشیر مبارزه. اونچه که امروز و ذلت که یعنی پذیرش حاکمیت طاغوت و یزید، اونچه که امروز خیلی اصرار دارن خیلی ها، دستگاه های مختلف بیگانه و متاسفانه بعضی از سیاست بازان، سیاست مدار که نیست، فرمود کسی سیاست مداره که بتونه سیاست کنه نفسش رو. حاسب نفسه و ادرک سیاست، کسی که بتونه مدیریت کنه خودش رو میتونه سیاست رو درک کنه. سیاست به قول امیر المؤمنین فرمود شریعت و سلطان یجب له طاعت و سیاست. اگر کسی آنچه که انجام میداد دقیقاً آنچه باشه که ولیش خواسته، اون سیاست مداریه. اگه غیر این باشه اصلا سیاست نیست، نه سیاست غلط. نظام حالا اینها سیاست بازانن، سیاست مدار نیستن، اصلا درکی از سیاست ندارن. این روزها چپ و راست خبرهایی میشنویم، خیلی هم تلخه، خیلی هم هرچی پیشتر میریم این خبرها داغتر میشه که این عنصر مبارزه و جهاد همین یاد و خاطرش باشه فقط، یعنی این روح مبارزه انتقال پیدا نکنه، این انتقال پیدا نکنه. 1400 سال پیش راجع به این موضوع فکر شده. امام صادق فرمود شما که زائر امام حسین میشی به امام حسین بگو فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفه اولياءكم ورزقني البراءه من اعدائكم ان يجعلني معكم في الدنيا والاخره. خب امام حسین که فرمود من امام الله من قام بالحق، امام نیست مگر اینکه قیام به حق کنه. خود سید الشهدا علیه السلام که پیغمبر اکرم فرمود یا ابا عبدالله اسوه انت قدما، تو بناست الگوی همه بشریت در همه طول زمانها باشی و این رو خدا مقدر کرده از روز ازل. امام صادق میفرماد آقای زائر امام حسین، حالا شما بگو محب امام حسین، ارادتمند امام حسین، شیعه امام حسین، هر چی، کسی که آمدی در خانه امام حسین عاشورا داری میخونی، از خدای امام حسین بخواد که با امام حسین همراه باشی. همراهی مهمه، همراهی مهمه. یه موجی در کشور ایجاد کنن به این که خب نه، حالا قبلا فقط سخنران ها این حرفا رو بعضا تو دانشگاه ها میزدن یا چه میدونم بعضی از اساتید دانشگاه ها، اما الان دیگه سعی میکنن قاعدش کنن، قانونش کنن، لایحه به مجلس میره که حالا زیر 18 سال اصلا توی این فضاها ورود نکنه. خب کی ورود کنه؟ من پیرمرد؟ من حال دارم بجنگم؟ یک. اونهایی هم که حال دارم بجنگن نسبت به کسانی که حال ندارم بجنگن چند درصد هست؟ 20 میلیون نفر میتونستن تو دفاع مقدس شرکت بکنن، 1 میلیون شرکت نکردن، 850 هزار نفر شرکت کردن. صدام نجات که خودش مسئول ثبت نیروهای بسیجی بود، خود ایشون به من میگفت الان فرهنگی کل سپاه هست، ناد کل سپاه مسئول سپاه ولی امر بودن. 800 و توی جلسه ایشون میفرمود 850 هزار نفر تو مسجد گوشه خانه و نمیدونم تو محل و تو شهر امن آدم داعیه انقلابیگری رو داشته باشه که کاری نداره. همون موقع هم خیلی از چند برابر اینها که تو جبهه شرکت میکردن تو راهپیمایی ها بودن، ولی همشون که جبهه نمیرفتن. بعد شما میاید در نظر میگیری میبینی 37 هزار شهید دانش آموز، 37 هزار شهید دانش آموز یعنی بالای 2300 هزار حضور در جبهه که 37 هزار تا شهید میشه. و بعدم بسیاری از این دانش آموزان مثلا 59 اومده وارد جنگ شده، 60 وارد جنگ شده، 61 62 همینجوری میره جلوتر که سنش رسیده. اینا وقتی وارد جنگ شدن دانش آموز بودن دیگه تا آخر موندن، وقتی برگشتن دیگه 18 سالشون بوده، شاید هم 20 سالشون 21 سالشون بوده. بسیاری از شهدایی هم که شهید دانش آموز ثبت نشدن دانش آموز بودن جبهه آمدن و بعدم شهید شدن، یعنی شما باید اونها جزو شهدای دانش آموز حساب کنی. با چه خفتی این درس هدیه آسمانی، درس شهید حسین فهمیده باید از کتاب حذف بشه. برو بیا اعتراض، خانواده شهید حسین فهمیده، مادر و برادرش برن شکایت کنن تا بعد به یه طریقی بعد قصه رسانه‌ای بشه، بگن آقا ما بر میگردونیم در کتاب. چرا که اصلا برداشتی؟ لایحه به مجلس بردن، مجلس نپذیرفت، شورای کمیسیون دفاع این لایحه رو رد کرد که زیر 18 سال حق نداره بره آموزش های نظامی ببینه، تو بسیج و اینها نباید بره. عنوان لایحه کمیسیون پروتکل الحاقی کمیسیون دفاع کودکان، دفاع از حقوق کودکان، اونم تازه اختیاریه، برید اونو بپذیرید بعد بیاید قانونش رو زنده کنید. وزیر دولت قبل امضا کرده، خب کرده باشه، هر کسی یک اشتباهی کرد دیگران باید ادامه بدن. بعد بیاد این لایحه بشه بیاد بره تو مجلس، از فیلتر کمیسیون قضایی و امنیتی هم بگذره، کمیسیون دفاعی بعد بزنید آقا دستون خارجش کنید. یعنی چی؟ چه حرفیه؟ از اون ور مقام معظم رهبری مستقیم به آموزش و پرورش میفرماد بچه‌های دانش آموز رو باید شما معلم‌ها الگوشون، الگوی اینها باید شهدا و رزمندگان، شهدا رو باید الگوی اینا قرار بدید. از این ور میگید آقا مواظب باشید مثل اینا شهید نشید. نمیشه که، متناقض این دو تا سیاست با هم. حالا گفتیم اینا لایحه رو نتونستن جواب بدن، خب میان زورشون که به کتاب میرسه، تو کتاب حذفش میکنه، رهبر ما انتف 13 ساله رو حذف کنه که اسرائیلی ها مثلا خواستن اگر این کار صورت بگیره ما کاری کنیم که مذاکرات برجام جواب بده. این میخوام جواب نده 100 سال سیاه، میگه تا حالا چه جوابی داده؟ شما چرا اومدین سراغ خون شهدا؟ یعنی بیکستر و غریبتر از شهدا کسی دیگه نیست؟ چرا اومدید سراغ عنصر جهاد، عنصر جنگ که مایه عزت حاکمیت اسلامیه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود جهاد مایه عزته.
شما جهاد رو بردار، عنصر مبارزه و نبرد رو بردار از دین، چی دیگه از دین میمونه؟ چی دیگه میمونه؟ چه سراغ این اومدی؟ سراغ یه عنصری اومدید که ما برای این که این حقیقت در اسلام باقی بمونه، مثل خورشید بدرخشه، قیمتی که پرداخت کردیم حسین ابن علیه، قیمتمون بالاست. ما 200,000 شهید دادیم. اگر یه روزی، ما که نمیدونم، ماها که نگذشتیم تا حالا، نسلهای آینده ما الهی بمیرن اگر اینجوری بشن، بچه من بمیره اگر بخواد اینجوری بشه، از خون شهید بگذره، این آینده، اگر نسلهای آینده بخوان بگن ما ندید میگیریم کشته شدن 213,000 ولی یه خدا رو در این سرزمین، میتونن ندید بگیرن خون سالار شهیدان رو؟ ممکنه؟ تو ونزوئلا رئیس جمهور محترم تو همین تحویل دادن جایگاه ریاست جنبش عدم تعهد ها یه مطلبی رو عنوان میکنن که ما قائلیم به این که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، این متن صریح سخنرانیه، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رویکرد اعتدال و تعامل سازنده است. خب کی گفته اینه؟ چرا باقیشو نمیگید؟ مقام معظم رهبری طبق قانون اساسی باید سیاست‌های اساسی و محوری خارجی نظام رو تعیین کنه. این قانون اساسیه. هیچ رئیس جمهور که نه، هیچ کسی حق نداره از قانون اساسی تخطی کنه. آقا فرمود سیاست محوری خارجه ما اینه، تعامل، سیاست تعامل ضد نظام سلطه، ضد نظام سلطه، یعنی ما تعامل با غیر از نظام سلطه خواهیم داشت اما با نظام سلطه ضدیت خواهیم کرد. ضدیت با نظام سلطه اصل محوری جمهوری اسلامیه. شما حق نداری تغییر بدی این اصلو. من هم چه کسی نمیگه آقا شما چرا تغییر دادی؟ مجلس نماینده ها چرا اعتراض نمی کنن؟ این سخنانی رسمیه در بین 200 سران کشورهای جهان. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چرا میگی؟ شما نظر شخصی تو بگو. ایران این نیست؟ مبتنی بر رویکرد اعتدال و تعامل سازنده و تلاش برای حل و فصل منازعات، اختلافات و سوء تفاهمات از طریق گفتگو و همکاری است. بعد میگن که جمهوری اسلامی ایران گفتگو و مذاکره را بهترین راه حل منازعات جهانی. الان اسرائیل فلسطین رو اشغال کرده، راه حلش گفتگو، مذاکره و صلح. آمریکا اومد عراق رو اشغال کرد، راه حلش گفتگو، مذاکره، صلح. عربستان به یمن حمله کرده، راه حلش گفتگو، مذاکره، صلح. چه حساب؟ شما از چی دارید میبخشید؟ خونش رو یه کس دیگه ای داره میده در سرزمین های یمن و بحرین و قطیف و عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و کرانه باختری. چی میگید شما؟ از کیسه خلیفه چرا میبخشید؟ واضع اصول اساسی سیاست داخلی و خارجی رهبر معظم انقلابی که برای تثبیت جایگاه ولایت امر ما نزدیک 300,000 خون ولی خدا روی تو این سرزمین ریخته شده. نمیتونید شما طرف حریم ولایت ورود کنید. چرا رفتید؟ بعد تازه اگر جمهوری اسلامی نباشه ما دیو چه کارش کنیم؟ بابا ما الان مشکی میخواییم بپوشیم فردا برای ما حسین سینه بزنیم، وقت به همه همون باید بگن دروغگو. امام حسین ما تو رو دوست داریم، بعد میگین امام حسین ما راهکار ورون رفته از مشکلات رو صلح و مذاکره میدونستیم. اون چه دروغ که بابا، کوفیان هم اینجوری فکر نمی کردن. وقتی که امام سجاد وارد کوفه شد، برگشتن به امام سجاد گفتن ما غلط کردیم، با عبیدالله همراه شدیم، حالا تو دستور بده ما بریم بجنگیم. من ندیدم تو کوفه، هم ندیدم کسی به حسین بگه برو صلح کن، به امام سجاد بگه برو گفتگو کن، مذاکره کن، قصه رو حل کن. مروان یه غلطی کرد، به ابو عبدالله الحسین فرمود برو بشین صحبت کن با یزید، قصه رو سازش و صلح و بگفتگو حل کن. امام حسین چی جواب داد؟ خدا وکیلی چی جواب؟ بچه ها تو رو خدا، بچه ها ما داریم میمیریم، این حرفا رو تو سینماتون نگه دارید، من میترسم فردا این حرفا تو موها دیگه نیاد، میترسم رو منبرها ها جاها نگن دیگه، در آینده بگن آقا دیگه این مسائل چون به سیاست ارتباط پیدا میکنه بهتره ما درگیر نشیم. والا به حضرت عباس قافله خواستیم کاروان را بندازیم اربعین بریم کربلا، گفتن آقا شما ما به شما موکب میدیم یه جایی، یه موکب میدیم یه جایی، به شرطی که حاج آقا پناهیان حرف از آمریکا نزنه، حرف از مسائل سیاسی حرفا هم نزنه. گفتم من غلط میکنم اربعین برم کربلا. سیاست این است. گفتم کی گفته سیاست این است؟ وقتی مقام معظم رهبری خودش محکم سفت ایستاده در صحنه جهانی، در عرصه جهانی، در همین اجلاس عدم تعهدها، امروز روز جوانان فلسطینه، وقتی ایستاده محکم میکوبه به بحرین، میگه به یمن، میگه به عراق، میگه به سوریه، میگه به منا، میگه به مکه، میگه به جهان اسلام، میگه امریکا رو بزنید، بعد میخواد خودش به سش بکنه، سیاستش این که شما حرف از امریکا نزنید، این چه دروغ بزرگیه. چه حرف بزرگیه. گفتم نمیریم آقا جون، هر کی میخواد بره بره. آقا چند روز راجع به این صحبت شده که فلانی اگر صحبت کنه اونجا میخواد از آمریکا بد بگه، پس نه نیازی نداریم برفتن. یه حسنه است، خوش بال اونایی که این حسنه رو انجام میدن. قوم خودمون میستیم، سینه میزنیم، عزاداری میکنیم برای امام حسین در اربعین. قانون به سر ما میکوبید؟ کدوم قانون؟ قانونی که درش استکبار ستیزی نباشه اصلا مشروعیت نداره. بابا نظام اسلامی برای این به پا شده که استکبار رو نابود کنه، بعد تو میگی نیست. بچه ها، مروان یه آدم خیلی بدی بود، اومد به امام حسین گفت امام حسین برو با یزید آشتی کن، صلح کن. امام حسین علیه السلام چی فرمود؟ امام حسین علیه السلام فرمود انا لله و انا الیه راجعون. جواب صلح ببینید، ادبیات امام حسین رو ببین. نه حالا صلاح نیست، الان باید مبارزه کنیم. نه، تا گفتن امام حسین برو صلح کن، امام حسین چی جواب داد؟ فرمود انا لله و انا الیه راجعون، یعنی مرگ گرفته این جامعه رو. علل اسلام، السلام از قبولیت الامه برائن مثل یزید. من اگر بخوام برم صلح کنم و بیعت کنم با یزید، فاتحه اسلام رو باید بخونید. به حضرت عباس، اگر امروز شما مردم حاضر باشید صلح کنید با امریکا و جریان استکبار، فاتحه اسلام باید بخونید دیگه. این مسجد رو باید خراب کنید از بنا و بنیاد. چه اسلامی؟ جمهوری اسلامی ایران گفتگو و مذاکره را بهترین راه حل منازعات جهانی و منطقه‌ای میداند. به حضرت عباس دروغه، ولا دروغه، بلا دروغه، تلا دروغه. اگر استکبار جهانی مصدر این ریشه رستر و ریشه و منشأ این جنگ نابرابر و این همه جنایت، اگر امریکاست ما راه حل و مقاومت میدونیم. آقا فرموده مقاومت، مبارزه. ده ها صفحه بیانات و فرامین و منویات مقام معظم رهبری رو ببینید، بخونید. چرا از طرف جمهوری اسلامی ایران حرفی رو میزنید که حرف جمهوری اسلامی ایران نیست؟ حالا این که مال اجلاس عدم تعهدها، از این وحشتناکترش مال نیویورک، سخنرانی این عزیز در نیویورک چند روز پیش که دیگه هفته گذشته شما دنبال کردیم. نمیدونم چرا ما مشکل پیدا کردیم با جنگ و جهاد. تو رو خدا نادوارهای شهدای تو محله ها جدی بگیرید، برای بچه های رزمنده شما جدی بگیرید. این جوان ها میدونن کار میکنن، شما یعنی یه بار دیگه توی این مسجد اگه جوانای این مسجد دویدن رفتن یه یادواره گرفتن برای بچهای جبهه، شما مردونگی کنید، خونه خونه در بزنید بگید همسایه آبرنجید بیایید. من بچه بودم تو خونه بزرگ شدم که کوچیک بودم، مادرم میفرستاد روزای پنجشنبه عصر، خدا رفتگان شما رو بیامرزه، گفت پسرم برو در خونه همسایه ها در بزن، دونه دونه در بزن، بگو روزه امام حسین، بیا شرکت کنید. حاج آقا اومده هر هفته هر هفته هر هفته هر هفته هر هفته هر هفته هر هفته. با این در زدنه بزرگ شدم. اینجوری روزه امام حسین رو نگه داشتن. بچه ها، رزمنده ها، جانباز ها، رفقا، نگه دارید پرچم جنگ و اینجوری. وقتی میگن یادواره شهدای محله شهید بهشتی، با تمام این کوچه جا نباشه کسی سوزن بندازه، چون این شهدای این محله حق دارن، انقدر حق دارن که مردم زندگیشون رو بذارن کنار بلندشن بیان. امروز دارن میگن راه حل اینه، اصلا اون راه حل غلط بوده. دقت کنی، ما طلبه ایم، این حرفات سیاسی نیست، حرفات آخوندیه. سخنرانی ایشونو حتما توی نیویورک بخونید، توی سایت ها هست، بچه ها میدونن. تا من دیگه همه رو نمیخونم، تا بند آخر همون صحبت ایشون توی سخنرانی ایشون در نیویورک هم هست که راه حل برون رفته از همه مشکلات گفتگو و صلح و تعامله، حتی با همه با همه با همه. اما یک جا ندارید که تو این دو تا سخنرانی هفته گذشته ایشون در ونزوئلا و در نیویورک، یک جا ندارید ایشون بگه مردم جهان مقاومت کنید، پیروزید، بجنگید، مبارزه کنید، راه مبارزه است. حرف آقا رو تکرار کنن، یک جا نداره. من خوندم ورق به ورق، خط به خط. نسخه ای که میدن صلح و تعامل، آخرش ببینید چی میگن. ما قومیم دیگه، اگر ما تو قوم نخواهیم فریاد بزنیم از قرآن دفاع کنیم، پس کجا میخوان دفاع کنن؟ حالا دیگه آقایون و حوزه علمیه نمیدونم چرا سلام نمیدونن ورود کنن به عهده خودشون، بالاخره قیامتی هم هست. در پایان، آخر سخنرانیشون در نیویورک، در پایان چجوری میشه دفاع کرد از این؟ در پایان علارغم همه سختی ها، من عمیقا بر این باورم که اعتدال بر افراط، صلح طلبی بر خشونت گرایی، دانایی بر نادانی، نهایتا عدالت بر ظلم و بیداد غلبه خواهد کرد. بر اساس همون فرمول غلبه بر ظلم به وسیله گفتگو و تعامل و صلح ها که در ونزوئلا تشریح کردن. خب آخرش این چی؟ مشکل من با این بیانات نیست، اینا اشکال نداره، خب میگیم نظر شخصیه، اما آخر میگه آن چه مهم است ایمان، امید، تحرک و تلاش در جهت تحقق صلح و عدالت است و تردیدی نیست که خداوند متعال دوستداران صلح و عدالت و اعتدال را یاری خواهد کرد. بعد آیه قرآن رو میخونن، شاهد میارن کجا؟ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ، بفرمایید، ینصرو، این پدیده گفتگو و صلح و تعامل با جهان راه حل برون رفته همه این خشونت ها و قصه هاست. اینو میگن دلیلش هم آیه قرآنه، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُو، چون ایشون طلبه است. من معتقدم طلبه وقتی حرف میزنه حتما بالاخره یه جایی مراجعه میکنه دیگه، یه تفسیری، یه منبعی، یه قصه ای. زودی رفتم سراغ آیه وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُو، خدا شاهده شاید تو این سالهای اخیر بالای صدها بار مقام معظم رهبری این آیه رو استفاده کرده، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُو، انقدر انگیزه نشده بود من برم ببینم این آیه کجا نازل شده، ولی تا ایشون گفتم برم ببینم این آیه کجا نازل شده. مثلا تو جریان صلح حدیبیه است، مثلا تو جریان گفتگوی پیغمبر با مثلا مشرکین و یهود و نصارا و منافقینه. خب اینجوری باشه مصداقیابی خوبه، درسته؟ بله آقا. آقا بله یا نه؟ اگر این آیه جای دیگری نازل شده باشه، شأن نزول دیگری داشته باشه، تفسیر دیگری داشته باشه، استخدام این امر در یه امر دیگری، خب این میشه تفسیر به رأی. من رفتم مراجعه کردم، دوستان گفتیم آقا بگردید پیدا بکنید، گشتن پیدا کردن، گفتن همین تو موبایلی گشتن و پیدا کردن و تو خط و تو اینترنت و فلان، دیدیم سوره حجه. آیات قبلشو من دیگه نمیخونم، اصلا یه آیات عجیب و غریبیه. برسیم به همین آیه، بذارید برسم، سوره حج آیه 38، ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا يحب كل خوان کفور، خدا دفاع میکنه از مؤمنین، خدا دوست نداره کسی که بین مؤمنین خیانت کنن، از لشکر مؤمنین کسانی باشن که با اونور ارتباط برقرار کنن، خیانت کنن. که شما حالا آیات متعدد این قصه رو میدونید که خدای متعال اصلا صریحا میفرماد من خبر دارم، پیغمبر بهشون بگو من میدونم شما مخفیانه با دشمنان ارتباط برقرار میکنید و اینها بماند. بعد آیه بعدی رو ببینید، ان الذين يقاتلون بانهم اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا ان الله على نصرهم لقدير، خدا شاهد این آیات بعد از همه، یعنی اون 38 بود، این آیه 39، بعد آیه 40، اولین جایی که خدای متعال دستور جنگ و مبارزه داد، اذن للذین يقاتلون بانهم ظلموا، اولین جایی که دستور به جنگ داده این آیه است. که بعد میفرماد آیه بعدی، الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله، کسانی که فقط گناهشون اینه که گفتن ما اربابی جز خدا نمیخوایم، ما اجازه نمیدیم مستکبرین بر ما حکومت کنن. بعد میان باهاشون، وقتی میگن ظلمو یعنی این ظلمو، نه که آبشونو میبندن، نونشونو میبندن، دونشونو میبندن، ظلمو یعنی اینا میگن ما میخوایم تحت ولایت خدا و اولیاء خدا باشیم، اینا نمیخوان. شما 37 ساله دارید میگید ما میخوایم تحت ولایت ولی فقیه باشیم، بعدم این حکومت رو بریم برسونیم حکومت امام زمان، این یعنی قالو ربون الله، بزرگترها یادشونه، آنان که گفتند الله و بر این ایمان استوار ماندن، حاضر نشدند، الله الله دیگه، دکلمه ای که تو سرود الله الله انقلاب گفتن، الذین قالو ربون الله ثم استقاموا تتنزل علیهم ال، بگید ملائکه الله تخافو ولا تحزن و ابشروا بالجنه. اصلا از روز اول من بچه بودم مثل این بچهای خودم، دوم سوم ابتدایی بودم، این آیاتو بزرگترها هی تو گوش ما میخوندن، آهای بزرگترها الان هم باید این آیاتو تو گوش بچه‌هاتون بخونید. آیه های اول انقلاب رو تو گوش بچه هاتون بخونید تا آیه های قرآن رو از گوش بچه هاتون نگرفتن تو کتاب ها. ما مگه داستان حسین فهمیده تو ابتدایی داشتیم که حسین فهمیده رو تربیت کرد این مادر قمی؟ همون تربیت باید برگرده. اگه اینا تمام آموزش و پرورش رو به لجن بکشن با افکار سیاسیشون، پدر مادرهای ما باید بیدار باشن. شما اگر بخوای عنصر جهاد و رهبری یک کودک، رهبری یک کودک 13 ساله رو از آموزه های دانش آموز بگیری، دیگه باقیشو بریز دور. نمازی که تو اون کتاب یاد میدی نماز نیست. اخلاقی که تو اون کتاب یاد بدی اخلاق نیست. دین بی جهاد یعنی بدن بی روح.
این کلام علی ابن ابی طالبه. لیس الموت فی سبیل نیل العز الا حیات خالده ولا حیات مع الذل الا الموت الذي لا حیات معه.
اگر بچه های ما حاضر شند زیر سلطه فکری، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی امریکا در دهه های آینده زندگی کنند، مرده هایی هستند که هیچ وقت زنده نخواهند شد، اگرچه شب تا صبح گریه کنند و صبح تا شب بر حسین خون گریه کنند. این قول علی ابن ابی طالب. هیچ جای دین دیگه به درد نخواهد خورد. خدا میفرماد مجاهدین فی سبیل الله هم که اولئک هم المؤمنون حقا. من اصلا مؤمن اینا رو میدونم. بگید ما خسته شدیم از جنگ، ما قبول میکنیم، اما نگید راهکار نیست مبارزه و مجاهده. این نفی اصل اساسی دین مبین اسلامه. این بچه های ما با جونشون این اصل رو ثابت کردن. الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله. آقا میگن بحرین رو بدید به ما. شما میرید چقدر استحاله این نیروی میکنن تو بحرین، چقدر از بیرون آوردن، از بیرون وهابی ها بیارن تو بحرین نسل رو عوض کنن. ببین تو یمن چه خبره، تو بحرین چه خبره. هی از سرزمینشون بیرون ها بر تو فلسطین. امروز روز کودکان فلسطینیه. هی استحاله استحاله. ببرن ببرن. اخرجون من دیار هم به غیر حق. چرا؟ یخونون ربون الله. اینا میگن ما نمیخوایم زیر سایه اسرائیل زندگی کنیم تو غزه. بحرینی ها میگن ما نمیخوایم زیر سلطه آل سعود امریکایی زندگی کنیم، آل خلیفه آل سعودی امریکایی. ربون الله. رب یعنی حاکم، یعنی مدیر. ما میخوایم احکام خدا اینجا جاری باشه. ببین چه خبره تو حضرت عباس. به خدا خجالت داره، به خدا شرم داره. ما تو امنیت نشستیم این اصل دینی رو برمی داریم کم کم به عنوان روی کرده جمهوری اسلامی ایران معرفی میکنیم. وقتی که جمهوری اسلامی ایران بحرین رو راه انداخته، یمن رو راه انداخته، قطیف رو راه انداخته، سوریه رو راه انداخته، عراق رو راه انداخته، فلسطین رو راه انداخته، غزه رو راه انداخته، کرانه باختری راه انداخته، نیجریه رو راه انداخته، میانمار رو راه انداخته، چرا ما میخوایم پشت اینا رو خالی کنیم؟ این نامردیه ما پشت اینا رو خالی کنیم. ولا بلا تلا اگر پشت مبارزین جهان اسلام رو خالی کنیم، ما بدتر از کوفیانی هستیم که پشت حسین رو خالی کردن. بفهمیم این حرفا جدیه. این آیه قرآنه. من که نمیتونم آیه قرآن رو عوض کنم. ولولا دفع الناس بعضهم به بعض لهدمت. چرا خدا اجازه دادی بجنگیم؟ میفرماد اگر من اجازه نداده بودم به پیغمبر بکشه، تمام مراکز معنوی مسلمان ها، مسیحی ها، یهودی ها همه با خاک اکسام میشد. لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد نابود میشد، دیرها نابود میشه، صومعه ها نابود میشه، معابد نابود میشه، چه مال یهود چه مال نصارا. الان داعش داره چیکار میکنه؟ کلیسا با خاک عیسی میکنه، مسجد با خاک عیسی میکنه، چه تک مناره چه دو مناره، چه مال شیعه ها چه مال سنی ها. امامزاده خراب میکنه. قرآن میگه، میگه اینها تمام اماکن مقدس شما رو نابود میکنن اگر من دستور مبارزه به علی به پیغمبر اکرم نداده بودم. و مساجد دنیا ذکر فی اسم الله، اسم الله کثیرا. بعد خدا میفرماد ولی انصرن الله من ینصر ان الله لقوی عزیز. میگه بهتون گفتم برید اینها رو بکشید، چون اگر اینها رو نکشید، اگر با استکبار نجنگید، اینها تمام این اماکن مقدسه شما رو به خاک یکسان میکنن، منهدم میکنن، دین شما مسیحی ها یهودی ها مسلمانان دین شما رو از بین میبرن، مقدسات شما رو از بین میبرن. ولی انصرن الله من ینصر، منم حتما کمکتون میکنم در مبارزه. بعد این آیه قرآن رو بخونید، بگید این آیه برای کسانیه که میرن پرچم صلح بلند میکنن. خب این دروغه والله، این تحریف قرآنه. به قرآن رحم کنیم اگر به 213,000 خون شهید رحم نمی کنیم. نبخش خدا عالمی که بفهم این حقیقت رو فریاد نزنه، به موضع نگیره. چند وقته هی به ما زنگ میزنه، یه عزیزی اومد هیئت اینور، آقا میدونی چه خبره؟ شب عاشورا میخوان فوتبال بازی کنن. گفتم غلط میکنن، میخوان فوتبال بازی کنن شب عاشورا، ولی بدتر از شب عاشورا فوتبال بازی کردن اینه قایل قرآن. وقتی که تحریف میشه از هیچ کس صدا بلند نمیکنه. یه بازی با کره رو شما از دست بدید، کره است دیگه، سه امتیاز از دست بدید، خب بدید جوونا. شب عاشورا بازی نکنید. اصلا اسمش میشه روشه بازی فوتبال. میگه نه آقا، ما اول سینه زنی میکنیم، صحبت کردیم با فیفا، فیفا قبول نکرده. خب این یعنی چی؟ یعنی همه رو درگیر شب عاشورا کردن. بعد مسائل مهمتر داره این وسط رقم میخوره. الان موضوع شب عاشورای استادیو تهران این موضوع اصلی نیست. گفتم این راهکار داره، بفرمایید محضر علما. آیون علما شما اجازه میدید؟ بالاخره این آقایون تونتون نمایندگانشون دارن میان محضر شما، اجازه میدید شب عاشورا؟ میگفت نه بابا الله، مثلا فلان استاد درس خارج قبل از تعطیلی و مراقب باشید این کار صورت نگیره. گفتم خب برید به آیین علما بگید یه اعتراض بکنن، قطعا این آقایون عقب نشینی میکنن، چون نیاز دارن به حمایت علما. اما اصلا موضوع اصلی این نیست. حرمت اعضای امام حسین بیشتره یا حرمت خون امام حسین؟ اگر شما بگید برای رفع ظلم حاکم استکبار می شود نبرد نکرد و از سر تعامل و صلح وارد شد، خون امام حسین را لکه‌دار کردی، حرمت رو شکستی. اونجا فوقش چهار تا جوان سود بزنن کف بزنن، عزای امام حسین حرمت شکستن، کدوم بالاتره؟ جوان تو رو حضرت عباس وصیت نامه شهدا رو زیاد بخونید، زیاد بخونید، زیاد بخونید، به این نسل انتقال بدید که همه بفهمن این بچه ها برای چی کشته شدن. اینا برای گفتن یه نهی بزرگ به امریکا کشته شدن، به حضرت عباس. 63 تا کشور رو این نامرد بسیج کرد تو 8 سال دفاع مقدس که نظام جمهوری اسلامی رو اومد گشت 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 صدام پیدا کرد. صدام از کجا پیدا کرد؟ تو فکر میکنی صدام یه دیوونه بنگی زنگی بود؟ توی یکی از جلسات گفتم براتون، برید بخونید، هست تو این خاطرات شبیه صدام هست، برید بخونید. اونجا صریح میگه، میگه صدام انگلیسی ها شناساییش کردن، بردن تو انگلستان 4 سال تمام صدام رو آموزش بهش دادن،
عوضش کردن، حیوان وحشی درندش کردن، آوردن تو عراق رئیس جمهورش کردن. اصلا اون موقع قصه ایران نبود. صدام دست پرورده همین دستگاه استکبار، اصلا دستگاه استکبار صدامو شناسایی کرد، برد یه گرگ وحشی ازش درست کرد. بدل صدام تو کتابش نوشته، میگه من حالم به هم میخورد صبح به صبح، صدام باید یک خونه گرم بسیجی میخورد و روزشو شروع میکرد. میگه برید یه بسیجی بیارید جلوی من سر ببرید خونه داغشو صبح من بخورم. انگلستان یه چنین جرثومه فسادی رو درست کرد، انداخت به جون مسلمان ها. مسلمان ها نه شیعیان خودش و ما، این میگه ما میگفتیم بابا ارتشیای ما تو جنگ ایران و عراق خیلی دارن کشته میشن. میگفت اصلا نگران نباشید، اب نداره بذاره کشته بشن. من خدا شاهده مدت ها میگفتم این صدام چرا اصلا بهش بر نمیخوره این همه ده ها هزار کشته میده. شما میدونید یکی از تمام جنگ شما 200,000 شهید دادید، 213,000. من توی نوشته های یکی از فرمانده های جنگ میدیدم، ایشون فرمانده عراقی میگه ما حدود 1,000,000 کشته دادیم، 5 برابر شما صدام تلفات داده. چه دردش نیومد؟ میدید چرا؟ فکر نکنید این چون سعه صدر داره کشته شدن نیروهاش براش خیلی مهم نیست. نه، به این بدلش برمیگرده، میگه ارتشیای ما هرچی بیشتر کشته بشن بهتره. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه اکثر ارتش منو شیعیان تشکیل میدن و من باید نسل شیعه رو از عراق منقرض کنم. بعد وقت من میگن تو اگه کربلا رفتی مرگ بر امریکا نگو. اگه این عراقی شیعه اعتماد به امریکا پیدا بکنه، دوباره یکی مثل صدام پس فردا میاد برش مسلط میشه. این بیچاره نمیفهمه، مثل تو تشییع جنازه قم داشتیم شهیدو میبردیم. همیشه هم هست این جریان، همیشه هم ادامه داره. داشتم داد میزدم بالای وانت همونجا تو خیابونه میره به طرف مرکز جهانی علوم اسلامی طرف آزادگان، خیابان 15 خرداد فکر کنم، شهید می‌بردیم اون بخش خواهرا، اونجا دفن می‌کنیم شهید گمنام. نه ببخشید، داشتیم از حرم می‌اومدیم بیرون تو خیابان انقلاب، اون چهار مردون داشتیم می‌رفتیم. آقا چپ و راست آدم میفرستدن، آقا فقط روزه بخون، آقا فقط روزه بخون، آقا فقط نوحه بخون، مرگ بر امریکا نگو، مرگ بر امریکا نگو، فلان مسئول گفته، فلان درجه دار گفته. گفتم بیاد بالا ببینم، هر کی مرد بیاد بالا به من بگه اینجا مرگ بر امریکا نگو، ببینم کیه. اینو کی کشته؟ یه فرقی باید نوحه‌گری من با نوحه‌گری زنهای عربی که پول میگرفتن برای مرده ها نوحه میگرفتن بکنه یا نه؟ این شهیده کی کشته این شهیدو؟ صدامو کی انتراک کرده و حمایت کرده؟ صدام انقدر حالیش بود که بتونه یه اجماع 63 کشوری درست کنه؟ از روز اول هدایت و فرماندهی و مدیریت جنگ با امریکایی‌ها بود. پشت سرش هم شوروی اون موقع بود، پشت سرش هم اسرائیل و ناتو بود. اینا که دیگه سندهاش موجوده. من مرگ بر امریکا نگم سیاسی میشه تشییع جنازه شهدا. خاک بر سر فکری که تو میکنی، خون این شهیده. مثل اینکه شما زیارت عاشورا نخونید موقع محرم، لعن الله یزید داره و چه کار کنیم؟ بگه امام حسین رفتن کنار نهر آب ویروس سرماخوردگی رفتن از دنیا رفتن. باز تو تشییع جنازه بعدی باز هی آمدن هی گفتن هی آمدن هی بابا بس دیگه. یه دفعه به خودت میای
میبینی نسبت به امریکا ستیزی، یه عده‌ای که باید فریاد بزنن تو بدنه مردم جا دارن سکوت میکنن، و یه عده دیگه ای که حرف میزنن سازش با امریکا و گفتگو و مذاکره و تعامل و صلح دارن پیش میبرن. این سکوت بدتر از اون سازشکار است، چون اگه اون سازشکار میگه بریم سازش کنیم، من با 4 تا آیه قرآن و روایت میتونم درستش بکنم، میگم مردم این اشتباه داره میکنه. اما اونی که سکوت میکنه باعث میشه که یه ملتی تردید کنه. ای لعنت خدا بر کسی که سکوت میکنه. اینو من نمیگم، اینو قرآن میگه. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود. ابا عبدالله قبل از کربلا، 2 سال قبل از کربلا، علما رو تو منا جمع کرد، گفت امیرالمؤمنین پدرم هم این آیه رو خوند، منم باید این آیه رو بخونم. علمای امتی که سکوت میکنن، مردم رو به جنگ با مستکبر وانمی دارن رو خدا لعنت کرده، گفته اینا کافران امت پیغمبرن. بابا محرم داره میاد، چی بنویسیم؟ چی بزنیم؟ فقط بنویسیم نوجوان مرده خبر از دل لیلا دارد، هر که بر داغ جوان گریه کند جا دارد، اینو میگیم. اما از اون طرفش هم رجز علی اکبر رو میاریم میخونیم. والله لا یحکم فینا ابن الدعی، ما اجازه نمیدیم ابن دعی یعنی مستکبر بر ما حکومت بکنه. این جلسات جلسات احیاء خون شهدا است، نه یاد شهدا. شهدا رو جدی بگیرید، مراسم برای شهدا نگیرید که بعد مردم بگن، محلیامون بگن خب حالا یادواره شهدا الان نرفتیم، هم نرفتیم. تازه صاحب نوه شبه، اول شبه حاضر نشده تو خونهش بلند شه بیاد بشینه اینجا. باید کار کنیم، دارن کار میکنن برای اینکه آرمان یک شهید در مبارزه رو از بین ببرن. کار کنید تا آرمان رو حفظ کنید. شما تریبون جهانی ندارید، ولی تریبون محلی که دارید، قوم و خیش و فامیل و در و همسایه و فردا صبح تو کوچه و پس کوچه بردید. چه نایمدید این شبیه اتباره؟ چه نایمدید؟ بچینه چه کاری واجب تر داشتی؟ اش بگو، اش بگو از بدون خطا کرده. الان بعضی از بچه های این هیئت من دارم میبینم از پردیسان بلند شده اومده اینجا، بعد بچه محله های اینجا بعضی هاشونو میشناسیم، نمیان. چون نمیان بذار بدون اشتباه کرده، تو بد موقعیتی اشتباه کرده. اسم شهدا امروز چیز دیگه است. من چون سید بزرگوار تشریف دارن تشکر میکنم، شهر ما در و دیواراش با نام شهدا، با عکس و تمثال شهدا، با تک بیانات شهدا الحمدلله مزینه. یه نهضتی جدید ایجاد شده چند سالیه، گزارهای شهدامون یه رونق ظاهری و اینها هم پیدا کرده. مراسم و موقعیت‌های شهرمون تو فضای شهید و شهادت ظاهر شکلی درست شده. حالا دیگه قدم بعدی با ما هاست، بریم با مردم نفر به نفر، نفس به نفس حرف بزنیم. رفقا امام سجاد فرمود فرزندان شما بدی انجام بدن گردن شما می نویسن، خوبی هم انجام بدن چون بازم گردن شما هست. مضافون الیکم، مضافه به شماست. نگو من که اعتقادم درسته، اگر اعتقادات بچه هامون رو عوض کردن چه خاکی به سرمون بکنیم؟ تو قبر باید بلرزیم؟ اگر خدا نکرده، خدا نکرده نسل ما، یه نسل بعد ما نسبت به شهدا و جریان شهادت و جهاد بی اعتنا شد، من نمیگم مخالف شد، بی اعتنا شد، آخه این نامردا مخالفتشون رو همون رو جنگشون رو کردن. سال 61 گفتن آقا اصلا برای چی دارید جنگو ادامه میدید؟ خونها هدره. یعنی از سال 61 تا سال 67 نامردای از خدا بیخبر میگفتن این خونها هدره، این جنگ حق نیست، این بردرکشیه، این شیعه کشیه. همونها بچه هاشون الان بزرگ شدن، اومدن رفتن استاد دانشگاه شده، اون یکی اومده امامه سرش گذاشته رفته یه جایی داره درس میده، اون یکی اومده چه کار دیگه میکنه. همونها اومدن مدعی شدن. رهامی علیه لعنت چی گفت تو دانشگاه توی سالهای اصلاحات؟ چرا لعنت؟ چون لعنت باید بشه، نفاق. برگشت گفت، یعنی دانشجوهاش میگن واسش کف زدن، بعد بهش گفتن، یکی بلند شد سوال کرد کی میشه توی این مملکت ما محاکمه کسانی باشه که از بعد از جنگ خرمشهر جنگ رو ادامه دادن؟ بعد پشت تریبون برگشت این رهامی بی خبر از خدا گفت به زودی، به زودی اینها محاکمه خواهند شد. ها اینا مثل گرگ نشستن، قدرت دست اینها بیفته بچه های شیمیایی و جانباز شما رو میکشن ولا دونه دونه به کرسی می تو غلط کردی سال 66 جنگیدی، به چه کاره، چه کاره بودی؟ اگر ما حفظ نکنیم این ساحت قدسی جهاد و شهادت رو، خدایا چه کار کردی؟ خدایا چه کار کردی؟ چقدر خدا کمک کرده میدونی چرا؟ چون یه حسین ابن علی برده تو قتلگاه، هر کی از خون شهید خودش بگذره از خون شهید فاطمه نمیتونه بگذره. امام حسین ما ممنونتیم، باز وقتی دور تو جمع میشیم یادمون میفته آدمیم. امام حسین، امام حسین چه کار کرده؟ همین روزا داشت میرسید ابو عبدالله به کربلا، یه وقت علی اکبرش یه نگاه کرد دید بابا سر مرکب ناقه هرچی پرکش رو هم رفته چرتش گرفته. آخو الحمدلله بابا بی استراحتی میکن. یه رفید دید امام حسین چشمشو باز کرد، هی نگاه میکنه رنگ از رخسار ابو عبدالله پریده، هی میگه انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه. یه نهیبی به مرکبش زد، علی اکبر اومد جلو، بابا چی شده؟ نمال اعلانه دیگه، چی شده؟ چرا شما هی میگی انا لله و انا الیه راجعون؟ چرا اینو میگی؟ بعد آقا امام حسین، من میخوام بذارید همینجا من از علی اکبر یه تشکر کنم. خیلی ممنون آقا جون، الان شما اومدی جلوی امام حسین، چون وقتی چهره شما رو میبینه امام حسین قلب شما رو میکشته. اشبه الناس خلقن خلقن منطقن برسونم. ممنون آقا جون شما اومد، دست درد نکنید، چون وقتی شما رو ابا عبدالله دید به خدا جگرش خونک شد، چشمش رو باز کرد به روی مبارک شما، آرام گرفت. فهمون پسرم الان خوابم برد دیدم یه منادی داره ندا میکنه، این قافله داره میره، عجل منزل به منزل دوباره این قافله بزن.